بسم الله الرحمن الرحیم. یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در ادامه‌ی سلسله جلسات مربوط به مسئله مذکور که صحبت در حل تنافی بین حریم خصوصی فرزندان و همسر با قدرت ولایت ولی به عنوان شوهر و پدر در محدوده فضای مجازی و موبایل اینها، الحمدلله به لطف خدا سلسله مقدمات رو طی کردیم. مقدمات چهارگان تمهید شد تا اینکه در این جلسه انشاءالله به اصل مبحث و اقوال در مسئله بپردازیم. تأکید میکنم اون چه که به لطف امام زمان علیه السلام پیش رو خواهید شنید با نگاه به مقدمات سابق لحاظ بشود، یعنی اون ارکان اربعه و مقدمات اربعه سابقه دخالت مستقیم و نقش مستقیم در فهم این نتیجگیری مسئله دارد. پس تأکید می شود با لحاظ اون مباحث این نتایج رو انشاءالله مد نظر داشته باشید. خب در این که در این ما نحن فیه، کدوم ما نحن فیه؟ همین که یک طرف قضیه حریم خصوصی فرزند و همسره که اینا میگن موبایل و فضای اینترنت حریم خصوصی ماست. حریم خصوصی هم یعنی حریم خصوصی، یعنی ما لا یرضی صاحبه افشاءه، یعنی غیر بدون اذن اونا حق سرک کشیدن نداره. پس ولو که تو پدر هستی، ولو که تو شوهرش هستی، بدون اذن حق سرک کشیدن به گوشی موبایل خانوم و بچه ها رو نداری. این فضای حریم خصوصی و اقتضاش. از اون ور قو انفسکم و اهلیکم نارا، به تو دستور میده تو ولی و سرپرست این خانواده هستی، وظیفه داری، مأموریت داری که اولا خودت رو حفظ بکنی، بعدم مراقبت و صیانت از اهل و عیال داشته باشی. پس برو جلو، برو، نترس، از فضای مجازی و موبایل بچه‌هات مراقبت کن، حتی اگر شده و لازم شده تجسس کن که خدای نکرد اینا به انحراف آلوده نشه. در این تنافی تکلیف چیه؟ به ایه ما نأخذ؟ خب در اینجا چند احتمال وجود دارد. به لطف خدا ما دونه به دونه این احتمالات رو بیان میکنیم، شرح میدیم، بعدم بررسی میکنیم، بعد از تبیین و بررسی و نقد اون وقت ببینیم در بین این احتمالات مختلف کدوم احتمال حق در مسئله هست و مختار ماست که در واقع تکلیف شرعی ما خواهد بود. از امروز به بعد دیگه میخوام این احتمالات رو بررسی بکنیم. اولین احتمال دیدگاه بعضی از فقها هست که معتقدند در این فضای موجود با توجه به قدرت ولایت ولی اصلا دیگه برای همسر و برای فرزندان حریم خصوصی معنا نداره، یعنی اون قدرت شأن ولی این محدوده حریم خصوصی اینها رو نابود میکنه، منهدمش میکنه، کنار میزنه. اگه بخوام تشبیه بکنم شبیه قضیه ورود، اون اصطلاحات اربعه رو خاطرتون هست، یه حکومت داشتیم، یه ورود، یه تخصیص، یه تخصص که به لطف خدا قبلا در مباحث درس و اصولمون اون سالهای گذشته یه اصطلاحات رو ما مفصل ازش صحبت کردیم، حالا اینجا دیگه جا نیست ازش صحبت بکنیم. او بحث ورودی که در اینجا ازش صحبت کردیم که خلاصه ورود همینه، دلیل وارد موضوع دلیل مورود رو در هم میپیچه و نابودش میکنه، یعنی اینقدر قدرت ورود قدرت سنگینیه. اینجا بعضی از فقها حرفشان همینه، میفرمان این قدرت ولایت ولی و سرپرست او سند و مدرکی که خدا به این پدر داده، مأموریت که خدا به توی پدر داده، و انفسکم و اهلیکم نار، این کم حکمی نیست، این کم مأموریتی نیست. شمای ولی و سرپرست به پشتوانه ای آیه قرآن میتونید در حریم این زن و بچه ورود پیدا بکنید و اینجا اصلا برای اونها در مسافه ولایت شما حریم خصوصی معنا ندارن، شما آزاد و مطلقی. البته فقط باید یه نکته رو مد نظر داشته باشید که در این تجسس و نظارتی که رو گوشی و موبایل و فضای اینترنتی اینها انجام میدین خدا مد نظرت باشه، خدا همین مأموریت قرآنی و الهی مد نظرت باشه، هوای نفس قاطی نشه، شیطان قاطی نشه، سوء زن قاطی نشه، اینا قاطیش نباشه. اگر اینا رفت کنار، هوای نفس و شیطان و سوء زن و تشهیات و سلیقه نفسی اینا رفت کنار، واقعا لله میخوای قیام بکنی توی این مسئله، به خاطر خدا میخوای ورود پیدا بکنی، طبق دیدگاه این فقها ها اینجا اصلا در مساف این قدرت ولایت شما حریم خصوصی معنا نداره. تأکید میکنم شبیه قضیه ورود موضوعش منهدم میشه. این دیدگاه اول و احتمال اوله که البته بنده این دیدگاه رو قبول ندارم و انشالله ردش و نقدش رو هم محضرتون عرض میکنم، ولی قبل از اون که نقدش رو بگیم اجازه بدید متن خود این دیدگاه رو بگم که یادداشت بفرمایید که با این مرقومه ذهنتون بیشتر انشالله درگیر بشه، بعد که انشالله کامل تر جا افتاد انشالله به نقدشم میپردازیم. این تذکرم عرض بکنم محضرتون، این بیان و نقدی که به عنوان احتمال اول امروز داریم ازش صحبت میکنیم از لطف خدا حاصل و نتیجه مذاکره بنده با یکی از این حضرات مراجع بوده که حالا دیگه نمیخوایم اسم بیاریم، به دلائل به مصلحت نیست. حالا رفقا که از سالهای قبل خدمتشون بودیم آشنا هستن با سبک کار ما، که ما در اینجا غیر از موارد ضرورت اسامی و فقها و عناوین آن رو اینجا نمیاریم. حکمت هم داره چون هدف اصلی ما در این مقام خدا کمک بکنه و امام زمان دستمون رو بگیره، آموزش و تمرین فنون و مبانی اجتهاده. ما هدفمون اینه که مبانی اجتهاد و فنون اجتهاد استنباط رو اینجا با هم تمرین بکنیم. هدف اینه. حالا چیکار داریم؟ این حرف برای کیه؟ مهم نیست، اون در رتبه بعدی قرار میگیره. این حکمته. حکمت دومش هم اینه که گاه اوقات صاحب این اقوال آدمای خیلی بزرگی هستن، شخصیتای خیلی مطرحی هستن که وقتی که اسم اونها آورده بشه و بخواد حرفشون نقد بشه، واقعا یک محظورهای اخلاقی اتفاق میفته. آدم خودش عذیت اخلاقی که مقدار خجالت میشه، محظور پیدا میکنه. کمان که همین رو ما خودمون در رابطه شخصیت و اساتید و بزرگانمون نسبت به سلف خودشون دیدیم، تجربه کردیم. واقعا بعضی از بزرگان فعلی ما که از اساتید ما هستن، همین که اسم فلان شخصیت رو می آوردن که بعد میخواستن نقدش بکنن، در لحظه نقد پیدا بود طرف گرفتار محظور اخلاقیه. خب ما به خاطر این محاضر اخلاقی پیش نیاد، اصلا اسم آیون رو نمیاریم. از اون برم در ذهن مخاطب درگیری پیش نیاد که خب حالا تو اصلا میتونی این آقا رو نقدش بکنی؟ چون آقا بزرگی و بزرگان میاد مانع میشه، در حالی که عزیزان من اینو خود بزرگان به ما یاد دادن که حرمت ها رو سر و چشم ما جا داره، ولی بزرگتر از حق هیچ بزرگی نیست. همه بزرگان رو سر چشم ما. این حرفان ما همش از بزرگان یاد گرفتیم، ولی بزرگتر از همین بزرگان حق است، تحقیق حق. والحق هو دیگه تکلیف پس مشخصه. اینه که عزیزان ما با یه عنایتی در طول این چند سال در اکثریت قریب به اتفاق اسامی و فقها رو ذکر نمی کنیم، فقط اقوال رو میاریم، فقط حرف ها رو میاریم، دیدگاه ها رو میاریم، ماقال رو میگیم، منقال رو کار نداریم. فرمود انظر الی ماقال ولا تنظر الی منقال. با منقال کار نداریم. حالا هر بزرگواری که هست، اون چم که امروز دارم بهتون تحویل میدم حاصل و نتیجه مذاکره عرض به خدمت شما شفاهی بین حقیر و یکی از مراجع فعلی است که این دیدگاه برای این بزرگواره، ایشون اینطوری معتقده و ما اینو نقد کردیم. حالا اجازه بدید من اول متنش رو عرض بکنم که یادداشت بفرمایید تا ان شاءالله به نقدشم بپردازیم. بفرمایید. بفرمایید. نه احسن، دقت خوبی کرده. اون ورود با اون دقت‌های اصولی اینجا گیر داره. حالا شلا توضیح بدیم متوجه میشیم اون مابه تفاوتش چیه. حالا بذار همینجا خدمت آقای خداپرست عرض بکنم، اینا اصلا با حریم و خصوصی رو کلا قبول نداره. نکتهش اینه جان، اصلا کلا قبول نداره. نکتهش اینه، ولی اگر قبول می داشتن و مثل جهت ورود باش برخورد می کردن ما خیلی حرفی نداشتیم. حالا اگر حوصله می کردی که در ضمن تقریرات می اومد شیرین تر بود. یادداشت بفرمایید. تا کجا نوشید آقا؟ آخرین عبارت چی بود؟ فلزان نبود. بله، در این مسئله برو داخل پرانتز، در تقابل و تنافی بین حریم خصوصی زوجه و فرزندان با شؤون ولایت ولی به عنوان زوج یا پدر، پرانتز بسته، احتمالات مختلفی وجود دارد که ما انشاءالله آنها را بررسی میکنیم تا به قول حق و مختار خودمان در این مسئله برسیم. پس در این تنافی و تقابل بین حریم خصوصی زن و بچه با قدرت ولایت پدر چند احتمال هست، این احتمالات رو دونه بدونه میخوایم بررسی بکنیم تا به اون مختار خودمون برسیم. تقریبا 3-4 احتمال وجود داره که انشاءالله از امروز اینا رو شروع میکنیم. بیا سر خط. 1. اولین احتمال این است که برخی از فقها میفرمایند با توجه به قدرت ولایت ولی و شؤون ولایت ایشان نسبت به مولا علیه دیگر قهرن برای او یعنی همین مولا علیه دیگر قهرن برای او حریم خصوصی معنا ندارد. بنابراین طبق این دیدگاه در اینجا طبق دستور قرآن به ولی خانواده که فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا، شخص ولی با پشتوانه همین دستور قرآن کریم تکلیف دارد و حق دارد. من تقاضا میکنم این تیکه رو زیرش خط بکشید، اینجا با این کلمه ما کار داریم، تکلیف دارد و حق دارد. حالا همینجا یه اشاره بکنم، یه لحظه دست نگه دارید، این که حق و تکلیف دو چیزه یا یک چیزه بین آقایون اختلافه. اگر خاطر مبارکتون باشه چند سال اخیر موقع انتخابات هم که میشد این گزارشگرها هم میامدن بین مردم گزارش انتخاب میکردن، گزارش تهیه میکردن، سوالشون همین بود که شرکت در انتخابات حق شماست یا تکلیف شماست، که بالاخره یه سوال چالشی بود که بعضی هم پکر میشدن چی جواب بدن. اینجا تو بحث فقهی از جهت صناعت فقهاتی واقعا بین فقها اختلافه، حق و تکلیف یکیه یا دو چیزه. بعضی ها خیال کردن یک چیزه، بعضی از فقها تصور کردن که یک چیزه، ولی ما معتقدیم دو چیز متفاوته. بله، در اینجا این شخص ولی با پشتوانه همین دستور قرآن کریم حق دارد و تکلیف دارد و موظف است که دامن خودش و اهل بیتش را از معصیت و انحراف حفظ بکند. یه تذکر اخلاقی همین وسط بحث فقه عرض بکنم، تذکر اخلاقی، واقعا بهترین راه صیانت و حفظ زن و بچه حفظ صیانت خودت از خودت شروع کن. کونو دعاتن للناس به غیر السنتکو. اگه از خودت شروع کردی، خودتو تربیت کردی، بقیه هم تربیت میشه. ما طلبه هم باید همین نسخه رو داشته باشیم در مسافه با هم اهل بیتمون و هم مخصوصا باز جامعه. ما اگه خودمونو تربیت بکنیم، خدا هم دونه عطر معنویت، عطر معنویت کار خودش رو میکنه، حتی تو دل منتقدین و مغرضین هم آدم جا باز پیدا میکنه، حتی تو دل منتقدین ها. خیلی واقعا خودسازی تأثیرات عجیبی داره، و تو خودسازی هم عجله نکنید که دیگران بفهمن، اصلا اون نقض غرضه. بعضی به دنبال خودسازی هستن ولی خیلی عجله دارن و دوست دارن بقیه بفهمن که این داره خودسازی میکنه. خیلی دوست داره بقیه بفهمش این دیشب نماز شب خونده. نه دیگه، قرار نیست دیگه. تو اگه اصرار برای داشته باشی که بقیه بفهمن، پس هنوز پادگیره، هنوز داری میلنگی. قراره که در خودسازی اولین کاری که میکنه همین باشه، این عجب و خودپسندی رو بکشی. تو کارتو کن، اون تبلیغ جایگاه تو و اثر زحمت تو به عهده خداست که خدا خودش بلد کارش چجور انجام بده، اصلا ربطی به من و تو نداره. خب پس بهترین راه تربیت آقا خودسازی خودمونه، که این بعضن متوقف بر، یعنی این تربیت اهل بیت و نظارت اونها بعضن متوقف بر نظارت یا حتی تجسس در موبایل و فضای مجازی آنهاست. خدا میدونه آقا همین افسار گسیخلیگایی که به دور باشه، معاذالله معاذالله حاشا کن، همین افسار گسیخلیگایی که توی فضای مجازی مثلا اینستاگرام و جایدگاه در میشنوه، همین ها چقدر زمینی طلاق تو زندگی ها بود. طلاق آقا، طلاق، یا طلاق رسمی یا کف کفش طلاق عاطفی. من آمار نگرفتم بخوام رقم بدم، ولی از قرائن و شواهد آدم احساس میکنه درصد بسیار بالایی از این حوادث اخیر عصر ما و کشور ما به همین مسئله برمی‌گرده. حالا بعضی که دارن خیلی واقعا شورش میکنن، میگن از هر دو ازدواج طلاق، اینا خطاست، اینا قطعا اشتباست. طلاق زیاد شده ولی نه دیگه در این حد، چون از اون ور ازدواج هم کم شده، اینه که داره وضعیت رو سیاه نشون میده. قبلا ازدواج الحمدلله خوب بود، طلاق هم نسبتا کمتر بود، الان طلاق بیشتر شده، ازدواج هم کمتر شده، اینه که اوضاع داره خیلی سیاه داره نشون داده میشه. ولی اینکه نسبت یک به دو باشه ظاهرا خلاف واقعه، کاری نداره. بله، که در اینجا با این صورت مسئله مذکور دیگر اصلا حقی برای همسر و فرزندان به نام حریم خصوصی باقی نمیمانند. ببینید این که عرض کردیم شبیه قضیه ورود، نه خود ورود، نکتهش اینجا بود. و اونچه هم که دارم محضرتان عرض میکنم چیزی نیست که بخوام حدس زده باشیم، نه، این انقلتو قلتو حاصل مذاکرات شفاهی بین بنده و اون بزرگواره. اینو مستقیم از خودش دریافت کردیم که این بزرگواران اصلا حریم خصوصی رو قبول ندارن، حتی به این معنا اصلا قبول ندارن، منکر این وادی هستن. یا سرخط، البته همانطور که مقصود روشن است، ولی به غرض شرعی برخواسته از قرآن و صرفاً با همین انگیزه حفظ و صیانت، آن هم به صورت متعارف و اوقلائی باید ورود پیدا کند. یعنی دو تا نکته شد، اولا به خاطر خدا و با استناد به آیه قرآن این کارو بکنه، نه به خاطر سوء ظنش، بدبینی‌هاش یا تشهیات نفسانی خودش، این نباشه. نکته دوم و شرط دومش اینه که اگر میخواد ورود پیدا بکنه متعارف باشه، عقلایی باشه، بی حساب کتاب نباشه، به یه روشی نباشه که خدا نکرده زننده باشه، آفتهای بدتری اتفاق بیفته. خب خیلی خوب، توی ولی وظیفه تجسس داری، تکلیف تجسس داری، حق تجسس هم داری، هم حق هم وظیفه، اشکال نداره. ولی معنای این حق و تکلیف شما این نیست که طرف رو تحقیر بکنی، روش کار طوری باشه که اون سر لجبازی بیفته. ببینید آقا عزیزان من، حضرات، دین رو درست بفهمیم، فقه رو درست بفهمیم، خط نکنیم اینجا رو، نگیم اگر در فقه به ما گفتن ولی به عنوان ولایت حالا یا حق دارد یا تکلیف نظارت دارد، پس دیگه هر طور دلش خواست. نه آقا، هر طور نه، به شرطها، به شروطها طوری باش که احترام طرف حفظ شود، حرمتش حفظ شود، زمینه لجبازی بچه و نوجوان درست نشود. تو خودت باید روشت عاقلانه باشه. بله قرآن گفته گو انفسکم و اهلکم، ولی میگه عاقل هم باش، آخه خوش سلیقه هم باش، توی شرایطی این مأموریت رو انجام بده که او به سر لجبازی نیفته. تو اگه بلد باشی با زبان دوستی، با زبان بازی، با زبان مهربانی میتونی همین وظیفه تو انجام بدی. گوشی تو در مرا منظر خانم تحت تحت این عنوان. خب حالا اول گوشی منو ببینیم چیه، اول از گوشی خودت شروع کن، بعد گوشی شما. حال نه که مستقیم عنوان بارداری هم داشته باشه، نه، به یه لطایف الحیل ملایمی که این خانوم، این جوون، این نوجوان احساس نکنه تو داری تجسس میکنی. کار تو کن، چون هدف تحقق گو انفسکم هست، اون گو مهمه، اون وقایه مهمه، اون سیانت نقش اصلی رو داره. روش باید روش عاقلانه ای باشه. فلذا این که بعضا به استناد این دستور فقهی میرن یه بدسلیقی ها رو مرتکب میشن که خانم رو تحریک میکنن، نوجوان و جوان رو به لجبازی میکنن، اینا از دین خارج، اینا مسئولیت شریش به گردن خودت، خودت نپختگی خودت، بیسلقی خودت، به پای دین تموم نکنه. چارچوب چی مشخص نیست؟ کدوم حکم؟ چارچوب حریم خصوصی مشخص نیست، چارچوب ولایت ولی مشخص نیست، چارچوب سیانت مشخص نیست. کدوم منظورتون است؟ چند تا احتماله؟ احسن، باریکلا، این مسئله دیگه شد، این انشاءالله بهش میرسیم. بله انشاءالله. بله، ما در نقدی که خودمون نسبت به این دیدگاه داریم اتفاقا به همین مسئله پرداختیم، دقیقا میخوام همین رو روشن بکنیم. هرچند که البته آقای رضایی بزرگوار، ما از سالهای پیش این فرمول رو داد زدیم که حضرت عباسی که مصداق اخلاق، اخلاق کنار فقه میشه دین. نه حضرت عباس رو میتونیم از فقه جدا بکنیم، نه فقه رو میتونیم از حضرت عباس جدا بکنیم، نه، هر دوشون با هم میشن دین. دین حاصل و نتیجه جمع اینا هست، این به سهم خودش انشاءالله مشخص باشه. ولی بله، از اینجا چارچوبا باید مشخص باشه. این قسمت فرمشون حرف درستیه که برای چارچوب حریم خصوصی چی که حالا صحبت شکره، چارچوب ولایت ولی چیه که انشاءالله ما تو نقد خودمون عرض میکنیم، یه حرف درستیست. خب البته این آقا تا کجا نوشید عبارت چی بود؟ بله، آن هم به صورت متعارف و عقلایی باید ورود پیدا کند. فلذا اگر غرض تربیت الهی نباشد، بلکه اغراض نفسانیه بوده باشد، در اینجا قهرن از اقتضای این فرض خارج است. یعنی همین فقهای هم که فرمودن قدرت ولایت این ولی حریم خصوصی اونها رو نابود میکنه و کنار میزنه، منظورشون به این شرط است که این ولی به خاطر غرض قرآنی و دستور قرآن بخواد ورود پیدا بکنه، نه سر تشهی نفسانی خودش. چون بالاخره این هست دیگه، نمیشه اینها رو آقا نادیده بگیریم که بعضی از اوقات، حالا تو دور از جون شما حاشا کن، تو زندگی بعضی از متدینا یا طلبه ها با این از دستورات قرآنی سوء استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن. او بنده خدا داشت با خانومش خطبه نماز جمعه رو گوش میداد، بعد خطیب جمعه داشت از حقوق زوج و زوجه صحبت میکرد. این آقای خطیب اول حقوق زوجه رو داشت بیان میکرد که زوجه، همسر به زوج خودش چه حقوقی داره. قشنگ که اینها رو با آبوتاب گفت و هی گوشت این همی با چشم و ابرو بالاخره اتمام حجت کرد، تموم شد. وقتی این خطیب نوبت به بیان حقوق زوج رسید، خب حالا شبکه دور بزنیم ببینیم چی داره، سری شبکه رو عوض کرد که مثلا ادامه حرفا رو یابا دیگه بنابراین که نشد. حالا چی از این طرف چی از اون طرف فرقی نداره. ببینید ما دستورات قرآن رو اونچنان که خود قرآن و خدای قرآن فرموده باید پیاده بکنیم، سلیقه‌ای نباشه، تا جایی که به نفعمون هست اون نباشه. خب یادداشت بفرمایید، نقد دیدگاه مذکور. در این دیدگاه ابتدا خلاصه عرض خودمون عرض کنیم، یادداشت بفرمایید، در ذهنش هم دقت بکنید که ما این دیدگاه رو چجوری نقد کردیم، تا انشاءالله بعدش توضیحات خارجیش هم خدمتون تقدیم بکنیم. در این دیدگاه عمدتاً آنچه که به نظر میرسد این است که این طیف از فقها ها اساساً حریم خصوصی را به عنوان یک حق رسمی و حق شرعی نپذیرفتند و این طیف از فقها ها بعضاً حق را منحصر به حقوق شرعی توقیفی می دانند، مثل حقوق مرسوم، مثل حقوق مرسوم بین زوجین. حالا چند تا نمونش هم تو پرانتز یادش بفرمایید، مثل حق نفقه یا حق القسم. حق القسم خاطرتون هست چی بود دیگه؟ همین که زن و شوهر یه حق دو طرف هم هست، فقط حق مرد نیست، هم حق مرده هم حق زن. همین که زن و شوهر موقع استراحت و خوابیدن باید کنار هم بخوابن، در یک بستر بخوابن، میشه حق القسم. اون چیزی هم که در بحث تعدد زوجات تو عدالت مطرحه، عمده ترین بستر و مرکزش همین جاست. حالا دیگه چون اون مسئله قصه سر درز داره دیگه ورود پیدا نمی کنه. قرار دیگه حق القسم اینه، حق همخوابی منهای بحث مجامعت، مجامعتش جداست. حالا چه مجامعت بشه چه نشه ربطی به اون نداره. نفس این که زن و شوهر موقع خواب و موقع اسرت در مجاورت هم بخوابن، کنار هم بخوابن، میگن حق القسم. یا حق الطلاق، که این حق الطلاق البته حقی است که مختص به مرد، باز در اختیار زن نیست. خب و سه تا نقطه سایر حقوقی که بالاخره در شرع مقدس تایید شده. یه لحظه از خارج دقت بفرمایید آقا، قبل از اینکه ادامه بحث رو عرض بکنم. ببینید آقا این طیف از فقها حرفشون اینه، میفرمایند که اون چی که در شرع مقدس خود حضرات ائمه تصریح کردن، دقت بفرمایید، خودشون تصریح کردن و تبیین شده و بیان شده، اینا رو سر چشم به عنوان حق شرعی ما قبول داریم و هیچ بحثی هم توش نداره، میپذیریم. ولی سایر حقوقی که بعدها مد میشه تو روزگار، مثل حق تألیف، حق تقدم تو صف نونوایی، حق رحل تو صف نماز جماعت، حق سرقفلی، این چیزا آقا اصفایی میکنم حرفای پرت و پلاس که ای آقایون میگن، ما قبول نداریم، ما زیر بارش نمیریم، مثلا حق نیست. وقتی این چیزی هم که در واقع داریم جزایش صحبت میکنیم عطف برمیم، حق حریم و خصوصی یعنی چی؟ همطور که حق تألیف نداریم، حق سرقفلی نداریم، حق تقدم تو صف نونوایی نداریم، خدا رحمتشون بکنه، حالا بعضی از این فقها همشون معاصرن ولی بعضیشون فوت کردن، بعضیشون زنده هستن، بعضی از این بزرگوارا میفرمودن که تو برو تو صف نونوایی به هر شکلی که تو برو سر اول صف نون تو بگیر و برو، چی گفتی یه حق و شرعیت داره؟ رسما همینو اعلان میکردن. یا حق تألیف، این کتابی که خریدی ملک شماست، الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی چی؟ یعنی شما نسبت به ملکت قدرت داره، هر طور تونستی ازش استفاده کن، میخوای از این کتاب بری استنساخ بکنی برو استنساخ کن، بلغه ما هر چی که دلت میخواد. خدا میدونه آقا، خدا میدونه. رو همین مثال انقدر من با این بزرگوار چکوچونه زدم که دیگه به مرز حیا رسیدم واقعا، چون بالاخره باید حرمت بزرگتر آقا حفظ بشه، چون اخلاق آقا در رأس اموره، ما اگر خدا نکه اینا را از دست بدیم از هستی ساقط شدیم. تا جایی که اون ادب و حیا به من اجازه داد پیش رفتم، ولی وقتی دیگه احساس کردم دیگه دارم به اون مرز نزدیک میشم دیگه ترمز اصلی رو کشیده، دیدم حالا هم بزرگوار حرف منو فهمیده هم من حرف اونو فهمیدم، حالا او استدلال خودشو داره ما هم استدلال خودمون داریم، دیگه جلو نرفتیم. چون میگم اینطور مواقع واقعا اگه حق روشن بشه، مسئله روشن بشه، آدم بخواد یک کلمه اضافه بکنه، او یک کلمه دیگه میشه شیطان. شیطان این زبان رو تو دیگه اداره نمی کنی، شیطان داره اداره می کنی. حالا با همین بزرگوار تا جایی که واقعا جا داشت که من دیگه احساس کردم اون حریم ها و اون حرمت ها شکسته نشه، من پیش رفتم. ولی بزرگوار زیر بار نرفت، گفت آقا هیچ چیزی به نام حریم و خصوص، حق تألیف، حق است، این اصلا ما نداریم. و خیلی از بزرگان جان بله استدلال دارن، الان میخوام حالا امروز که دیگه نمیرسیم قصدش هم امینار خدمتون عرض بکنم، عمده استدلالشون هم همین روایته، الناس مسلطون على اموالهم. ولی کیفیت برداشت از این روایت خیلی مهمه، که ما یه تلقی داریم، این بزرگواران یه تلقی دیگه ای دارن، قرازی که کار نداریم. آدمای بزرگا، حالا من بنا ندارم اسم برم، آدمای بزرگ شخصیت های درجه یک توی مسئله مخالفن، که میگن حقوق توقیفیه، حقوق شرعی فقط و فقط توقیفی، این همونه که تو متن روایات اومده، این مستحدثات رو مثلا قبول نداریم، فلزا حق تألیف پر، سرقفلی پر، نه اتفاقا بیشترم اینا جنبه اصولی فکر میکنه. خب این تعارض تزاهم اقوال انشالله بعدیست که انشالله روزهای آینده بهش میرسیم. این چند جمله رو بالا یادش بفرمید. ها این گروه از بله، فلزا موارد مستحدثه عصر فعلی را اصلا تحت عنوان حق قبول ندارند، مثل حق تألیف، حق تقدم در صف نونوایی، حق تقدم رحل تو صف نماز جماعت، حق سرقفلی و و و مواردش که زیاده. خب اجازه بدید آقا این ادامه بحث بمونه برای جلسه فردا که هم وقت درس فقهمون بیشتر از حد مجازش نگذره و اینکه اول نسبتاً اول بحث هم هست، مثلا جلسه فردا رو از اینجا شروع بکنیم. قبل از اینکه وارد بحث تفسیرون بشیم، از باب وظیفه و از باب ادای احترام یادی بکنیم از فقهای بزرگ شیعه مثل مرحوم شیخ مفید که امروز نامگذاری شده به روز بزرگداشت شیخ مفید، که عزیزان من ماها مدیون این بزرگان هستیم، واقعا مدیون این بزرگان. حالا درستی که ما در مباحث علمی موقع قیل و قال بالاخره تکلیفمون اینه که نقد عالمانه داشته باشیم و ملاکمون مبانی باشه، ولی یادمون نره که هر چی داریم به لطف خدا، به لطف خدا و با عنایت اهل بیت از برکت زحمات این بزرگان داریم. امروز روز بزرگداشت شیخ مفیده. شیخ مفید و قبلش شیخ صدوق و قبلش شیخ کلینی، این سه بزرگوار حق سنگینی به این شریعت و به این مکتب اهل بیت دارند. و من در بین این سه بزرگوار باز مخصوصا به شیخ کلینی ارادت سر تا پای دارم، ارادت ویژه دارم. شیخ صدوق بین این دو بزرگواره، یعنی مرحوم شیخ صدوق اصل مشترک بین شیخ کلینی و شیخ مفیده. شیخ مفید اصلا با شیخ کلینی هیچ سال مشترک نداشتن. قبل از این که شیخ مفید به دنیا بیاد شیخ کلینی فوت کرد، ولی شیخ صدوق وسط این دو بزرگواره که هم اصل شیخ کلینی رو درک کرده و هم از این طرف معاصر با شیخ کلینی بوده. قرار که امروز روز بزرگداشت شیخ کلینی است، شادی روح همه این بزرگان، علما، فقها، شهدا، برای آمرزش همشون یک صلوات عنایت بفرمایید.